أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ذیل حدیثی از کتاب دعای کافی باب آخر بودیم که حدیث 15 هم اگر اشتباه نکنم، بحث رسید به که عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام و کیفیت جمع بین عصمت اونها و توبه هایی که کردن. اگر معصوم هستند پس از چه چیزی توبه میکنن و استغفار میکنن، و اگر گناهی نمیکنن پس چرا این همه در ادعیه هست که خدایا گناهان ما را بیامرز. صحبت در این موضوع بود. گفتیم مطالبی در کتب بعضی از علما هست، اگرچه ما بحثمون در کتاب شریف کافی بارها و بارها تکرار کردیم که بر مفصل گویی و ورود به تک تک احادیث به این شکل نیست، ولی خب چون بحث عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام بحث هم مهم نیست، هم بسیار پرکاربرد و بحثی است که بسیار در آیات و روایات متعدد این موضوع مطرح هست و شایع هست، پرداختن به این بحث خوب هست. اگرچه که باز هم ما به صورت تفصیلی وارد این بحث نمیشیم و واقعا این بحث خودش به تنهایی حداقل 10 الی 15 جلسه، شاید مثلا یک ساعت لازم هست پیرامونش صحبت بشه. نکات خیلی زیاد و نفیس و مهمی و خوبی مطرح هست. حالا ما به ذهن ما اینطور آمد که بیایم در اینجا وارد بشیم به کتاب منهاج البراءه مرحوم خویی و این کتاب رو بخونیم و وجوهی که ایشون مطرح کرده رو بیان کنیم. در جلسه گذشته دو یا سه وجه بیان شد، من مجدد خلاصه اونها رو میگم، ولی توجه داشته باشید که اگر فردی کتاب همین منهاج البراءه همین جلد دوم صفحه 121 پیش روش باشه و همونطور که ما داریم میخونیم و توضیحات عرض میکنیم بتونه از روی اینها خط ببره از روی این کتاب، خیلی فایدهش بیشتر خواهد بود. خلاصه کردن این کتاب و این متنی که میخوایم بخونیم از همین کتاب منهاج البراءه و نور الانوار که بنده خودم میتونستم خلاصه کنم و خلاصه در مثلا 5 مورد، 6 مورد، 7 مورد، 8 مورد اجمال مطلب رو بگم، اما این کار رو نکردیم. علت داشت، علتش این هستش که گاهی اگر ما بتونیم همین با کتب علما مستقیم ارتباط برقرار کنیم و مراجعه کنیم به نفس خود کتب و قبل و بعد مطالب رو کامل بتونیم بررسی کنیم، فواید خیلی زیادی درش هست. از این جهت من این بحث رو انتخاب کردم که از روی کتاب بخونیم و خط به خط همونطوری که خود مرحوم خویی مصلحت دیدن و نوشتن وارد بشیم. خیلی خوب، وجه اولی که ایشون فرمودن، نقل کردن از مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان، صحبت ترک مستحب و انجام مکروه بود و گفتن ما ترک مستحب و انجام مکروه را هم میتوانیم گناه بنامیم. پس اگر امام فرموده مثلا خدای من با چشمم گناه کردم، منو ببخش، یعنی مکروه انجام دادم، یا با چشمم مثلا ترک کردم مستحبی را، میتونستم به قرآن نگاه کنم مثلا نگاه نکردم، به دیوار نگاه کردم، فرضاً عرض میکنیم. این یک وجهی بود که ایشون مطرح کرد. وجه دوم وجه تعلیم بود، تعلیم امت. این وجه رو گفتیم که خیلی وجه صحیح به نظر نمیاد، علل خصوص که بعضی ادعیه داریم که اینها مربوط به خلوت امام بوده، مثلا امام در سجده مثلا آخر نماز شب در خلوت خودشون دعایی خوندن بعد امام بعدی نقل کردن، امثال اینها که نشون میده که اینا صرفا برای تعلیم و تأدیب و تربیت نبوده. این هم وجه دوم بود. وجه سوم گفتن که از قبیل تواضع و اعتراف به عبودیت باشه که ما جلسه قبل گفتیم و توضیحایی هم پیرامونش دادیم. الان این جلسه در حقیقت باز وجه سوم بخونیم. وجه سوم ایشون می‌فرماید ان الاعتراف به ذنوب و الاستغفار منها انما هو علی تقدیر وقوعها. ایشون در وجه سوم میفهمد که اعتراف به ذنوب و استغفار از ذنوب، استغفار منها، استغفار از ذنوب و اعتراف به ذنوب، این بر تقدیر وقوعه، یعنی اگر انجام شد. معنا این باشه که ان صدر منی شیء من هذه الامور فاغفر لی. یعنی منظور امام از این اقرارهایی که کردن و استغفارهایی کردن این بوده که اگر چنین عملی از من صادر شد، خدای تو من رو ببخش. خب این غیر از اون توضیحی بود که ما برای وجه دوم دادیم دیگه. ما در وجه دوم گفتیم که یعنی این که خدایا اگر مرا به حال خودم رها بکنی، من این کارها رو انجام خواهم داد حتما. اینجا اینطور تقدیر گرفتیم. اما این وجه سوم نه، تفاوتش این هستش که اینجا اگر از من صادر شد، یعنی ممکن هست از من صادر بشود، اگر از من صادر شد بعدن بعد اون وقت مرا ببخش. بعدشون میفهمند که مقرر شده است که لازم نیست از صدق شرطیت، صدق هر کدام از دو جزءش. خب حالا لازم نیست در جمله شرطیه که هم جمله شرط و هم جمله جواب شرط هر دو درست باشه، میتونی یکیش درست باشه. بالاخره حالا اینم وجهیه که خب مشخص قابل قبول هم نیست، خیلی وجه جالبی نیست. اگر بود یک حداقل قرینه در آیات و روایات میداشت، حداقل یک جا یک امامی توضیح میدادن یا در یک دعایی خودشون تصریح به این مطلب میکردن. این همه آیات و روایات و ادعیه صادر شده بر موضوع معاصی و ذنوب، یک مورد همچین تقدیری را بیان نکردن اهل بیت، همچین نکته‌ای را بیان نکردن، بالاخره قابل قبول نیست. وجه چهارم که وجه بسیار مهمی هست، خود این وجه حداقل دو جلسه توضیح میخواد، اینقدر این وجه مهم هست، شواهد روایی داره، ادله‌ای داره، ما واردش نمیشیم، مخصوصا که ممکنه که مورد سوء استفاده قرار بگیره و اینها، ولی خب ایشون مطرح کردن. ایشون میفهمد وجه چهارم این است که انهم یتکلمون علی لسان امتهم و رعیتهم. اهل بیت به زبان امت و رعیتشون حرف زدن، از زبان شیعیانشون حرف زدن. یعنی وقتی امام میفرماد من اسیان کردم، از زبان شیعه دارن میگن من اسیان کردم. انگار فرض بفرمایید، مثال این که مثلا به پادشاهی من میخوام حرفی بزنم، حرفی به پادشاه دست من نمیرسه، به وزیر میگم، وزیر میره به جای من میگوید. اون وقت وزیر که به جای من میگوید، به پادشاه نمیگوید فلانی گفته است، میگه آقا خود من میخوام. نمونش در مسائل عرفی اینطوره، فردی از رئیس بانک مثلا وام میخواد، خب من فقیرم، بیچارم، ندارم، سابقه من اصلا خوب نیست، نمیتونم برم به خود رئیس بانک بگم وام میخوام، مثلا وام قرض الحسنه صحیح شرعی. بعد ولی معاون این رئیس بانک منو میشناسه یا من با او آشنا هستم، به او میگم، او میرود میگوید من وام میخواهم، خودش از زبان خودش مطرح میکنه. وجه چهارم این هست، ایشون میفهمند که اعتراف اهل بیت به ذنوب، اعتراف به ذنوب امتشون هست. در حقیقت وقتی امام میفرماد که خدایا من تو را گناه کردم، خدایا من سزاوارم تو مرا جهنمی کنی، خدا، اینا همه از زبان امت داره گفته میشه. چرا؟ ایشون میفرماد لأن کل رائن مسئول عن رعیته، چون هر رهبری نسبت به زیردستان خودش مورد سوال هست. در حقیقت به تعبیری امام علیه السلام خودش را در پیشگاه خداوند شرمسار میبیند، گناهکار میبیند که چرا شیعیان من چنین گناهی بکنن. این هم یک وجه است. و انما اضاف الذنوب الى انفسهم المقدسه للاتصال و سبب ولا سبب اوکد مما بین الرسول او الامام و بین امتی و رعیته. میفرماید که اهل بیت ذنوب را به خودشون، به نفسهای مقدس خودشون اضافه کردن که گفتن من گناه کردم، گناهان من. چرا؟ للاتصال و سبب، به خاطر اینکه بین شیعیان و بین ائمه اتصال وجود دارد و سبب وجود دارد و هیچ سببی و هیچ اتصالی و هیچ حلقه وصلی قویتر و محکمتر از اون چی که بین رسول و امام و بین امت و رعیت هست نیست. بعد ایشون میفرماید آیا نمیبینی که رئیس قوم زمانی که از قومش، از زیر دستانش خطایی، اشتباهی، حفوهی سر بزنه، خود او در مقام اعتذار می ایسته، خود او معذرت خواهی میکنه از جانب اونها و میگه من انجام دادم، و اگر قرار باشه امت عتاب بشن میگه منو عتاب کنید، منو توبیخ کنید و امثال اینها. در ایشون میفرماد که در استعمالم این موضوع معروفه و در وجه شایع هست در بین عرف یه چنین موضوعی. خب اینم مطلب عرض کردیم قابل توجه مهمی از شواهد روایی هم داره، بعضیش خود ایشون الان میاره. موضوع دیگه که مثلا میشه مثال زد برای این موضوع که خیلی زیبا این موضوع مطرح میشه، مثل پدر و مادر نسبت به فرزند. فرزند میره مثلا شیشه ماشین کسی میشکنه یا یک خطایی میکنه، پدر میاد میگه من عذرخواهی میکنم چون بچه من بوده، وظیفه مثلا ادارش با من بوده، یا نه اینکه من در وظیفه خودم کوتاهی کردم نسبت به تربیت این بچه، نه، ولی این بچه رو انقدر دوست دارم، آقا شما با من طرف هستی. توجه میفرماید یه همچین حالتی، یه همچین چیزی. بعد ایشون میفرماید که و تأیید میکند این وجه را، وجه چهارم خودشون که اینجا به عنوان وجه چهارم بیان کردن، وجه پنجمی که ما مطرح کردیم الان بگذاریم، حالا بالاخره چهار و پنجش مهم نیست، مطلب مهمه، ولی تا الان پنج مطلب مطرح شده در کتاب مرحوم خویی، الان اینجا وجه چهارمه، ولی خب اون بحث مستحب و مکروه خود ایشون جز عددها نیاورد، اونی که صاحب مجمع البیان گفت، لذا مجموعه هم پنج مطلب تا الان مطرح شده. ایشون میفرماد این وجهی که ذنوبی که امام از او استغفار میکنه در حقیقت ذنوب شیعه هست، میفرماد این وجه را تایید میکند آنچه که مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش از امام صادق علیه السلام وارد کرده. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی استاد شیخ کلینی که بسیاری از روایاتی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده از جناب علی ابن ابراهیم قمی هست. ایشون یک تفسیری داره معروف به تفسیر قمیه، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، دو جلد چاپ هم شده به زبان عربی، نمیدونم ترجمه شده یا نه، بعید میدونم. اونجا از حضرت صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خداوند به پیغمبر اکرم فرموده تا این که خدا ببخشد برای تو گناهان گذشته و آیندت رو. خب ذنبک، ذنب تو، گناه تو، خداوند نسبت داده است به پیغمبر ذنب را، یعنی پیغمبر ذنب دارند، گناه دارند، اینطور نسبت داده دیگه. امام علیه السلام فرمود، حالا توجیهات مختلفی از روایات ذیل این آیه است، مثلا توجیه فرمود نه، ذنب پیغمبر یعنی در نگاه کفار گناه پیغمبر بود، نه اینکه فی الواقع پیغمبر گناه داشتن. اون یک وجهه که اکثرا اون رو میگن، این وجه هم در روایات هست. امام صادق فرمود به خدا قسم ما کان له ذنبون، پیغمبر ذنبی نداشت، ولا هم به ذنبن، حتی پیغمبر اراده گناهی هم نکرد، هیچ وقت به سمت گناهی میل هم پیدا نکرد. پس این ذنب تو چی هست؟ امام فرمود ولکن الله حمله ذنوب شیعته، خداوند ذنوب شیعیان او را بر او حمل کرد، ثم غفرها له، سپس اون گناهان رو بخشید. توجه فرمودید، گناهان شیعه را به پیغمبر اضافه کرد خدا، پیغمبر شد صاحب گناه، دقیقاً گناهان شیعه، گناه پیغمبر نیست. چرا حمل کرد؟ به خاطر همون نسبت رعیت و امام، بزرگ و کوچک، سید و مولا و عبد، به خاطر اون نسبت گناهان اینو خداوند اضافه کرد به پیغمبر، سپس بر پیغمبر بخشید. و فی المجمع عنه انه سئل عنها، مجمع البیان هم همین حدیث شبیه همین نقل کرده که سوال شد امام علیه السلام از این آیه شریفه، حضرت فرمود والله ما کان له ذنب، پیغمبر گناهی نداشت، ولکن الله زمن له ان یغفر ذنوب شیعت علی ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر، ولی خداوند ضمانت کرد برای پیغمبر که ببخشد گناهان شیعیان امیرالمؤمنین رو، گذشته و آیندهش رو. توجه فرمودید، خیلی خوب، این خیلی وجه مهمی بود که بیان شد. حالا این بخش رو دوستانی که گوش میدن، حتی همین تیکر، همین دو سه دقیقه، پنج دقیقه رو، اگر وجه چهارم کتاب و وجه پنجم در مجموع، همین وجه مربوط به گناهان شیعه، این رو اگه دو سه مرتبه گوش بدید، خود این چند روایت و مطلبی گفته شد و آیاتی که مطرح شد و اینها، خودش بسیار مفید است. بعد مرحوم خویی میفرماد و قال بعض اهل المعرفه، بعضی از اهل معرفت هم اینطور گفتن، بعضی اهل معرفت هم اینطور گفتن، قد ثبت اسمتو، اسمت پیغمبر ثابت شده، اسمت ائمه ثابت شده، فلم یبقى لاضافه ذنب الی، پس معنا ندارد که گناهی به او اضافه بشود، یعنی بگیم او گناهی کرده، الا ان یکون هو المخاطب والمراد امته. بعضی اینطور گفتن در ادامه همین وجه، گفتن که پس اگر خدا به پیغمبر میفرماید ذنب تو، گناهان تو را بخشیدیم، یا مثلا خداوند به پیغمبر می‌فرماید که عفا الله عنک، خدا تو را بخشید، لما از انت لهم، چرا به اونها اجازه دادی که ظهورش در عدم عصمت دیگه، یعنی کار اشتباهی کردی، نباید اجازه میدادی، چرا اجازه دادی؟ ولی خب حالا اجازه دادی، کار اشتباهی کردی، ولی خدا تو را بخشید. این ظاهر آیه این هست. ولی مرحوم خوبی میفرماد بعضی از اهل معرفت گفتن که چون پیغمبر معصوم هست، معنا ندارد که خداوند به او این طور بگوید، چون گناهی نکرده و او خطایی نمی کند و معصیتی نمی کند. اگر عفو کرده درست عفو کرده، اگر عفو نکرده درست عفو نکرده. پس چرا خداوند به او میفرماد که خدا تو را بخشید، خدا تو را عفو کرد؟ چرا این کار را گفتن؟ این مراد از این مخاطبه امت پیغمبر هست، که در روایات داریم که کما قیل ایاک ادعو واسمع یا جاره، ایاک اعنی واسمع یا جاره، که در روایات داریم نزل القرآن به ایاک اعنی واسمع یا جاره. قرآن اصلا بر این اساس نازل شده که ایاک اعنی، تو را اراده می کنم، ولی ای همسایه تو بشنو. میگن در زبان فارسی همون هست که به در میگن که دیوار بشنوه، اینطور گفتن. ولی در روایت ما داره قرآن نازل شده به ایاک اعنی واسمع یا جاره، پیغمبر دارم با تو حرف میزنم ولی منظورم تو نیست، منظورم امتت هست. برای چی بخشیدیشون؟ یعنی امت پیغمبر نباید میبخشیدید. خدا تو را بخشید ای پیغمبر، یعنی ای پیغمبر دارم با تو حرف میزنم و میگم تو، ولی مراد من از این تو کیه؟ امت تو هست. و امثال اینها. این وجه چهارم کتاب و وجه پنجم، خب بحث های مفصلی از ذیل همین قاعده تفسیری ایاک اعنی و اسم یا جاره هم مطالب متعددی مطرح شده است که باید سر جای خودش بررسی بشه. وجه پنجم کتاب و وجه ششمی که مطرح شد در مجموع، وجه پنجم این استش که ایشون میفرماد که آنچه که شیخ علی ابن عیسای اربلی در کشف القمه مطرح کرده و اکثر افرادی که بعد از او آمدن این وجه رو پسندیدن، مثل مرحوم علامه مجلسی، مثل شیخ بهایی در شرح اربعینش، مثل مرحوم ترهی، مثل شارح صحیفه سجادی سید علی خان کبیر، سید صدرالدین علی حسینی که معروف به سید علی خان کبیر هست، ریاض السالکین داره، مفصل ترین شرح بر صحیفه سجادی است، شرح بسیار خوب و قابل استفاده ای هست، و غیر هم متصدی الاخبار، و غیر این بزرگواران از افرادی که متصدی اخبار هستند، اونها هم همین وجه رو پسندیدن، وجهی که شیخ علی ابن عیسای اربلی مطرح کرده در کتاب کشف القمه. علی ابن عیسای اربلی کیست؟ ایشون متوفای 692 هست. کتاب کشف القمه داره، از بزرگان علماء شیعه است، از علمای قرن هفتم می شود. شخصیت بسیار عظیم و شأن. کتاب همین کشف القمه که حاکی از تسلط زیاد ایشون بر احادیث و سیره و تاریخ و کلام و علوم مختلف بوده، و علما شیعه بعد ایشون هر کسی آمده از او تعریف کرده و به عظمت یاد کرده، حتی بعضی از علمای مخالف که بسیار متعصبن و ضد شیعه هم هستن، به عظمت او و به عظمت علمی او و به تقوای او حضور شما از کام اعتراف کنم. و بزرگان دیگه، کتاب ایشون از منابع کتاب بهار الانوار هست. مثلا شما فرض بفهمید علامه هلی و بعض دیگه از بزرگان جز شاگردان همین علی ابن عیسی بودند. تألیفات متعددی هم داشت، حالا کشف القمه به ما رسیده، نمیدونم کتاب دیگه هم اگه رسیده یا نه بالاخره، و ایشون در شهر بغداد هم دفن شدن، در اونجا بودن، در اونجا اول دفن شدن، که متاسفانه دیگه الان آثار قبر ایشون هم در تحولاتی که در شهر بغداد بوده و اینها بالاخره خراب شده. این کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه، کشف القمه فی معرفت الائمه، اصل کتاب عربی است، صحبت از زندگی نامه و فضایل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام در این کتاب مطرح شده، روایت زیادی داره، از اهل سنت خیلی روایت نقل کرده، روایت معتبری که سنیا داشتن، کتاب بالاخره ارزشمندی هست. ایشون در کتاب کشف القمه مطلبی رو نقل میکنه به مناسبت که این میشه همین وجه پنجم این کتاب منهاج البراءه. درست شد تا اینجا؟ این وجه رو یه خورده مفصل‌ترشون توضیح داده که من برخورد کردم به دعایی، حالا اون دعا رو خواهم خود، برخورد کردم به دعایی و برام سوالی پیش آمد و رفتم سوال کردم از بعضی بزرگان، سید ابن طاووس و اینها، بعد سید ابن طاووس جواب داد و من جواب نپسندیدم و ایشون از دنیا رفت و مدتی گذشت، و مدتی که گذشت بعد خداوند به من این جواب رو الهام کرد و اون جواب رو ایشون مطرح کرده. اون وقت جوابی که ایشون مطرح کرده که من اصل این جواب میخونم دیگه، این داستانهاشو نمیخونم، کسی خواست مراجعه بکنه، اصل این جواب رو علامه مجلسی هم پسندیده و خیلی بزرگان دیگه هم پسندیدن. حالا این وجه رو هم با هم دیگه میخوایم مطرح کنیم، ببینیم ایشون چه برداشتی داشته، چی بهش الهام شده. تعبیر خودش این هستش که فهدانی الله الی معنا، خدا مرا به معنای این دعاهایی که دال بر استغفار اهل بیت هست هدایت کرد، و وقفنی و وفقنی علی فهوا، یا وقفنی مرا واقف کرد بر فهوا، یعنی بر اصل لب مراد امام. فکان الوقوع علی و العلم به و کشف و حجابی بعد از سنین المتطاوله، ایشون میگه بعد از سالها این معنا به ذهن من آمد، مدتها فکر من مشغول بود و سوال بود و این حال. اصل اون دعایی هم که ایشون نقل کرده اینه، میگه دعایی امام کاظم علیه السلام در سجده شکر میخوندن که اون دعا اینه، رب عصیتو که به لسانی، در کافی شریفه، خود ایشون هم در کشف القمه آورده، امام در سجده شکر میفرموده، عرض میکرده خدایا تو را با زبانم اسیان کردم، ولو شئت و عزت که الاخرستنی، قسم به عزتت اگه میخواستی منو لال میکردی، و عصیتو که به بصری، من اسیان کردم تو را با چشمم، ولو شئت و عزت که لاکمهتنی، خدایا قسم به عزتت اگر میخواستی مرا کور میکردی، و عصیتو که به سمعی، با گوشم تو را اسیان کردم، ولو شئت و عزت که لاسممتنی، قسم به عزتت اگر میخواستی منو کر میکردی، و عصیتو که به یدی، با دستانم تو را اسیان کردم، اگر میخواستی مرا شل میکردی، و عصیتو که به فرجی، با فرجم تو را معصیت کردم، قسم به عزتت اگر میخواستی میتونستی مرا عقیم بکنی، و تو را با پاهای خودم معصیت کردم، اگر میخواستی میتونستی مرا جزامی کنی که پاهم از شل بشه، فلج بشم، و عصیتو که به جمیع جوارحی، خدای من تو را با همه جوارح هم اسیان کردم، التی انعمت بها علیه، با همه جوارحی که تو با اون جوارح به من نعمت دادی، اون جوارح نعمت تو بر من بود، ولی من با همه اینها تو را معصیت کردم، ولم یکن هازا جزاکم منی، این جزای تو نبود که من اینطور با تو برخورد کنم و با همه نعمتهای تو و با همه اعضا و جوارح هم تو را معصیت کنم. خب میبینید اینجا هم امام فرموده با همه اعضا و جوارح، و هم فرموده که با فرج مخصوصا. خب این دوتا خیلی سنگین است. در دعای عرفه هم هست، حالا من یادم نیست الان تعبیر، ولی به طور یقینی هست که در فقرات دعای عرفه هم همین است که خدای من تو را با همه اعضا و جوارح هم معصیت کردم و گناه کردم. بله، در دعای عرفه اون بخشی که حضرت می‌فرمایند که فاصبحت لا ذا براءه فاعتذر ولا ذا قوه فانتصر فبأي شيء استقبلك، خدای با چه چیزی رو کنم به تو، یا مولای ابه سمعی ام به بصری ام به لسانی ام به یدی ام به رجلی، خدای با گوشم، با چشمم، با زبانم، با دستانم، با پاهام، الیسه کلها نعموک علی، آیا اینطور نیست که همه اینها نعمتهای تو بر من بود، و به کلها عصیتک، و من با همه اینها تو را معصیت کردم، یعنی من تو را با چشمم، با گوشم، با زبانم، با دستم و با پام معصیت کردم. حالا شاید تعابیر دیگه هم در دعای عرفه باشه، حالا نقدن این در ذهنم آمد و بیان کردم. خب این طور تعابیر مرحوم صاحب کشف الغمه میگه این تعبیر منو مشغول کرده بود به خودش مدت ها که این به چه معناست، و رفتم پیش سید ابن طاووس سوالی کردم و ایشون گفت از باب تواضع هست و از باب تعلیم هم که نیست، چون در سجده نماز شب بوده و نزد حضرت کسی نبوده که بخواد به او تعلیم بده، از باب تواضع هم که ایشون گفت، ایشون میگه به دل من نشست، قلب من همینطور مشغول بود و اینا. بعد سالها این جواب به ذهن من آمد، جوابی که خب گفتیم مرحوم علامه مجلسی و غیره هم این رو پذیرفتند. حالا این جواب رو از رو من میخونم، ترجمه میکنم، خلاصه ازش بیان میکنم، ببینیم که انشالله کار به کجا ختم میشود. تقریره، تقریره ان الانبیاء و الائمه تکون اوقاتهم مشغولتن بالله و قلوبهم مملوتن و خواطرهم متعلقتن بالملأ الاعلا و هم ابدا فی المراقبه. ائمه و انبیاء تمام اوقاتشون مشغول به خداست و قلوبشون پر هست و خواطرشون متعلق به ملأ اعلا است. ذهنشون، نگاهشون، فکرشون، نیتشون، اهدافشون، انگیزاشون همه خدایی است و هم علیهم السلام ابدا فی المراقبه، همیشه هم در مراقبتن، چون خودشون رو عبد میدانند در قبال خداوند و خداوند این همه نعماتی که به اونها داده، اینا پیوسته در حال مراقبه و دقت و عبودیت و به قول ما قدمی ذره‌ای خلاف رضای خدا حرکت نکنن. همونطور که پیغمبر به ما دستور دادن اعبد الله که انک ترا، خدا رو طوری بپرست گویا او را میبینی، یعنی اهل بیت خودشون این مقامو دارن، یعنی یعبدون الله که انهم یرون الله، خدا را میپرستن آنچنان که خدا را میبینن، خب در حضور خدا هستن، همیشه در حال حضور هستن. فهم ابدا، مرحوم خویی میفرماد فهم ابدا متوجهون اله، مرحوم خویی که عرض میکنم ایشون داره تقریر بیان همون علی ابن عیسای اربلی صاحب کشف القمه رو میگه، در حقیقت بیان مال اوشون هست. پس ائمه پیوسته متوجه به خدا هستن و مقبلون به کل هم علی و با کل خودشون، با تمام وجود خودشون، با تمام مشاعر خودشون متوجه به خداوند تبارک و تعالی هستن. بله، این تعبیر رو میخوام ببینم که در خود کتاب کشف القمه هم هست. بله، این تعابیر در خود کشف القمه هم هست، یعنی تلخیصی نیستش که ایشون از خودش کلمات اضافه کرده باشه. خب فمتا ان حدتو ان تلک الرتبه العالیه والمنزله الرفیعه الى الاشتغال بمعکل و مشرب و تفرق به نکاح و غیره من المباحات عدوه ذنبا و اعتقدوه خطیئتا و استغفروا منه. وقتی ائمه با اون علمی که دارن به حقایق عوالم بالا اینا، بعد در دنیا گاهی مشغول میشن به خوردن، به نوشیدن، به نکاح و به امور معمولی با مردم صحبت هایی کنن، مثلا امثال اینها، این رو ذنب و خطیئه به حساب میآورن و استغفار میکنن. بعد ایشون میفرماند که آیا نگاه نمیکنی به بعضی از بندگان دنیا که اگر بخورد و بنشیند و بنوشد و نکاح کند در حالی که میداند در مرعای سید خودش هست، این مورد ملامت مردم قرار میگیره که تو در حضور مولای خودت مثلا پاتو دراز کردی، در حضور مولای خودت غذا خوردی، مثلا امثال اینها. بعد میگه که شما حساب بکنید دیگه که ائمه نسبت به خدا چه حالی دارن. فرض کنید مثلا اگه امام پاشونو دراز میکردن هم برای استراحت، حتی چون در محضر خدا خودشون رو میدیدن، این رو گناه حساب میکردن، میگه خدای با پام گناهت کردم. اگه فرض بفهمید چشمشون رو یک بار مثلا این طرف نگاه کنن، یه ریز گردن رو به چرخونن اون طرف رو نگاه کنن، در محضر خدا چون خودشون رو میبینن، این رو گناه حساب میکنن. بالاخره این وجهی که فرمودن این هست. بعد ایشون میگه که به خاطر همین پیغمبر اشاره کردن که انه لیغان علی قلبی، گاهی روی قلب من زنگارهایی مینشینند و من 70 مرتبه در شبان روز استغفار میکنم. یا لیورانو علا قلبی، اردوش هست رین، یعنی یک حجابهای کثیفی روی قلب من مینشینم. و این قولم که هست که حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات انسان خوب برای مقربین گناهه. درست حالا برای کسی سطح پایین تر باشه اینا هیچی گناه نیست، ولی برای پیغمبر در اون مقامات همین رفتارهای عادی هم گناه حساب میشود، لذا گناه میکنه. خب این هم وجهیه که ایشون گفته. بعد ما سوالاتی پیش میاد برای انسان، نمیدونیم حالا مطرح بکنیم یا نکنیم. یک سوال این استش که مگر نکاح بکنن پیغمبر اکرم گناه هست؟ اصلا مگه عبادت نیست خودش؟ اگر پیغمبر اکرم غذا میخورند، اگر آب مینوشند، اگر مینشینن، میستن، مگه اینها عبادت نیست؟ مگه خودشون به ما نفرمودن شما میخوای بخوابی، با وضو بخواب، چنین چنان نیت کن برای خوابت که جان بگیری و مجدد عبادت کنی و اینها؟ مگر اینها همه عبادت نیست؟ اگر دارن عبادت انجام میدن که دیگه گناه نیست. پس این وجهی که ایشون میفرماد قابل قبول به این شکل حداقل نیست. مگه منظور دیگه ای مرادشون بوده؟ حالا در قالب کلمات خوب ادا نشده، بلا این رفتارهایی که ایشون، حتی دراز کردن پا، این بدن من اقتضایش این هستش که خسته میشه، اگر من برای این که مجدد بتوانم عبادت کنم و از این امانت الهی که بدن من هست مراقبت کنم، به جهت سلامت این بدن پامو دراز کنم، مگر این عبادت نیست؟ این نیت. مگر نفرمودن برای تمام کارهاتون شما نیت خیر بکنید؟ به ما دستور دادن دیگه، پیغمبر اکرم به ابوذر دستور دادن برای همه کارهات نیت داشته باش. حتی حضرت فرمود برای خوردنت و آشامیدنت و خوابیدنت و راه رفتنت و لباس پوشیدنت. خب پس چجور تصور میشه پیغمبر اکرم کاری بکنن که درش هیچ نیت عبادت نکنن، که اون کار مستحب نباشد، مستحب نشود، عبادت نشود، بشه یک کار مباح، اون وقت این کار مباح رو در حضور خدا گناه ببینن؟ این یه خورده سوال برانگیزه، برای بنده خیلی قابل درک، برای بنده نیست حداقل، من نتونستم خیلی متوجه بشم. مثلا این که صرف این که پیغمبر اکرم با مردم در ارتباط هستن، مردم روی پیغمبر اثر میذارن، چجور ممکن است که مردم روی پیغمبر اثر منفی بذارن و نتیجهش استغفار بشود؟ این هم خیلی عرض میکنم برای بنده، من رد نمیکنم، عرض کردم اینا حالات اهل بیت هست، مسائل پیچیده ای هست، در حد بنده ای نیست که بخوام نظری بدم، ولی سوال برانگیزه دیگه، سوال بر انسان میمونه، بالاخره تو ذهن ما هست، تا یک وقتی انشالله جوابش پیدا بشه. این اجمالی از اون وجوهی بود که در کتاب منهاج البراءه مطرح شد. انشالله جلسه دیگه از کتاب نورالانوار هم یه خلاصه ای از این مطالب رو میخونیم. بعضی از همین مسائل مطرح شده با بیان دیگری، با روش دیگری، آشنا بشیم با کتب بزرگان و از رو بخونیم، فواید و برکات خاص خودش رو انشالله داره. در حد دو سه جلسه این بحث رو انشالله جمع میکنیم، برمیگردیم مجدد به کتاب شریف کافی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.